دم دارم از آخر میرم اولا. مقدمه دیگری که عرض کردم اینه که هر کار خوبی اثر خوب رو بچه ها نداره. حالا کدوم کار خوبه، کدوم رفتار خوبه که باید اثر کافی رو بچه ها بگذاره؟ اینو الان من با شما در میون میگذارم. شما هم بالاخره با تجربه تر، با معرفت تر از بنده هستید، قضاوت میکنید، به یه نتیجه میرسیم دیگه. یه نکته دیگه هم عرض کردم در مقدمه و اون چی بود عزیز من؟ این که موعظه در بین کارهای خوب، موعظه و پند اندرزم زیاد اثری نداره. حالا گاهی باشه بد نیست، مخصوصا تو خانواده اگه موعظه و پند و اندرز بخواد زیاد باشه که دیگه اصلا نفرت هم ایجاد میکنه. درسته؟ باید به مقدار باشه. زیاد باشه این اعصاب بچه ها رو به هم میریزه دیگه، بچه ها رو فراری میکنه و چه بسا اثر منفی بگذاره. بعضی ها هستن که از اینجور موعظه ها خیلی استفاده میکنن، نصیحت میکنن. نه، گاهی از اوقات حتی خوبه پدر و مادر بچه رو بفرستن یکی دیگه نصیحت کنه، خودشون نصیحت نکنن. بالاخره موعظه و پند و اندرز خوبه، کمش خوبه، زیادش اثر منفی داره. حالا اینا رو نمیخوایم الان در موردش مفصل صحبت کنیم، همین مختصر بگیم و رد بشیم. خب حالا بعد از این چند تا مقدمه وارد بشیم ببینیم کدوم کاره که روی بچه ها اثر خوبی میگذاره. بنده توی 10 دقیقه برای شما توضیح میدم، ولی شما مثلا فرض بفرمایید که این نتیجه مطالعه مثلا 500 تا کتاب باشه یا نظرات علمی توی منابع دینی یا منابع غیر دینی، مثلا احتمال بدید یه همچی طوری باشه. اولین و مهمترین ویژگی که بچه از پدر مادر ببینه آدام بار میاد. آدام، یه آدم، آدام یعنی آدم حسابی، آدم اصیل، آدم قوی. من اینجوری برداشت میکنم. قدرت تحمل مشکلات یعنی صبر. میتونم دندون رو جیگر بگذارم، درد رو تحمل کنم، هر نوع دردی باشه. بارها خداوند متعال تو قرآن صبر رو قبل از نماز گفته، استعینو به صبر و تحمل سختی ها. مثلا شما میگید که بچه من نگاه کن من نماز میخونم چقدر نماز خوبه. بچه تا حدود 12-13 سالگی دوست داره شبیه بابا مامانش باشه. دخترها یه جور، دخترها زودتر اصلا میان تو این وادی، پسرها دیرتر میان تو این وادی. گول نخوری یا فکر کنی بچت نماز خون شد تموم شد رفت. دیدی من میرم میگه من میخوام بابا مثل تو نماز بخونم، ماما مثل تو نماز بخونم، مثل تو چادر بزنم. این که از رو علاقشه. بعد کم کم بزرگتر میشه، سر و گوش بچه میجنبه. وقتی به بچت بگی که من دوست دارم نماز بخونم، میدونی اثر بدش رو بچه چیه؟ میگه اه مامان و بابا هر کاری دوست دارن میکنن، منم هر کاری دوست دارم میخوام بکنم. اصلا یه وقت دیدی بچت بیدیل شد. من تهشو میگم اصلا نمیخوام معطلت بکنم. کار خوبی که دوست داری انجام بدی حتی اثر بدم ممکنه داشته باشه. وقتی شما صبر داشته باشی، مادرای محترم هر وقت عصبانی شدن هر چی از دهنشون در اومد نگن. بچه میفهمه مامان غمگین شده، لبخند میزنه میگه نعیبی نداره. بچه صبر مامانو که میبینه اصلا در جا 10 سال بزرگ میشه، از بچگی در میاد بیرون. صبر بابا رو که میبینه، تحمل بابا رو که میبینه، میدونه زجر میکشه باباها. اون ادبه کی مؤثره؟ ببینه یکی اذیتش کرده ولی این بازم با ادب برخورد میکنه، دندون رو جگر میگذاره، جرعه صبر رو مینوشه با رنج، هیچی دیگه جایی رو نمیگیره. قرآن نوشته هر موقع فرشته ها دم در بهشت میخوان بفرماین به بهشت یا بفرمایید، میگن خوب صبر کردی. 13 بار در قرآن یه حرف زده، هیچیشو کار نداره. میگه خوب صبر کردی، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبا دار. این حرفای ما قدیمی هاست. این جدیدی ها چی میگن؟ میگن اصلا آدم شدن درس و ول کن. این اگه کسی مقاوم باشه اصلا معلم لازم نیست درسش بده، اون خودش میره میخونه. بچه ها اینو امشب بخونید، فردا بیاد میره میخونه میاد. چون چرا؟ اهل مقاومته. مقاومت در مقابل خیلی چیزا، هرزگی، مقاومت در مقابل خیلی چیزا. مثلا یه پدر مادر مذهبی بعد جلو بچهش عصبی میشه فوشو میکشه. آقا یه دقیقه صبر کن دندونو جگر بزن، بچهت نابود میشه. نه حالا با یه دونه عیب ما نابود نمیشه، اتفاقا با همین یه دونه عیب نابود میشه، با بقیه خوبیات خوب نمیشه. من گفته باشم خدمت شما، هیچ عیبی مثل بی صبری نیست، هیچ خوبی هم مثل صبر نیست. بابا صبر رو هم اندازه حق خدا تو قرآن میفرماید تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صبر هم جزء حقه، ولی برمی‌داره میاره جداگانه میگذاره. مهمترین رفتار پدر و مادر که اثر داره رو بچه‌ها چیه؟ صبر و تحمل سختی. حالا تحمل سختی هم معنای صبره. پدر مادری که نتونن تحمل سختی بکنن، بچه‌هاشون رو خراب بار میارن. عرض کردیم مهمترین ویژگی که در پدر و مادر مؤثر در تربیت شخصیت خوب و مقاوم در بچه‌ها ویژگی صبره. حتی نماز و دیگر خوبی‌های دیگه هم به ویژگی صبر نمی‌رسن. طبیعتاً باید این ویژگی صبر توأم باشه با یک حالت رضایت و شکر. اگر صبر با بدعنقی و بدحالی و افسردگی و شکوه و گله همراه باشه، نه تنها در بچه‌ها اثر مثبت نمیگذاره که اثر منفی هم باقی خواهد گذاشت. در روانشناسی هم خیلی تاکید شده برای این که مبادا مادر پیش بچه‌ها گله کنه، شکایت کنه. چند تا بیماری روحی در جا در بچه‌ها ایجاد میشه و یه نوع منفی بافی، سیاه بینی عالم در وجود بچه‌ها جاری میشه که نمیشه از دلشون اینها رو در آورد بیرون. مادر یا پدر، به ویژه مادر چون اثر عاطفی بیشتری رو بچه داره و بچه چه بسا با مادرش رابطه عاطفی بیشتری داشته باشه، اگر شروع کنه پیش بچه‌ها گله کردن، حالا ممکنه خود اون رنج، خود اون گله برای مادر چیز زیاد مهمی نباشه، ولی اصلا کل جهان رو برای بچه تیر و تار میکنه. پدران و مادران بعد از صبر یا همراه با صبر، چیزی که خیلی مهمه در رفتارشون به بچه‌ها منتقل بکنن، شکره، حمد خداست. و این ربطی به خدا و پیغمبر هم نداره. حالا درسته فضیلت شکر فوق‌العاده بالاست، فضیلت صبر هم فوق‌العاده بالاست. برای اینکه فرزند آدم موجود موفقی بشه، نه حتی دیندار بشه، موفق باشه در زندگی درسی خودش، باید چی کار کرد؟ باید از پدر و مادر صبر و شکر ببینه. بعد بچه این دوتا رو میفهمه، میفهمه مادر رنج میکشه ولی داره تحمل میکنه و لبخند میزنه. بچه اینو میفهمه. این مهمترین موضوعی است که رو بچه تأثیر میگذاره. عرض کردم تحمل سختی ها، اضافه میکنم شکر گذاری. نه تنها تحمل سختی ها، بلکه بگه خدا رو شکر، الحمدلله.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان گنج کلام یارو همراه بودید. امید که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را شنیده باشید و استفاده لازم را برده باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه‌های رادیو دری را تقدیمتان می‌کنیم. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه کنکاش را بشنوید.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با کنکاش این هفته در خدمت شما هستیم. در پی بازداشت مخدوم عالم از فرماندهان ازبک تبار طالبان در فاریاب، از سوی استخبارات این گروه وضعیت در مرکز ولایت فاریاب در چند روز گذشته متشنج بود و این شهر در محاصره معترضان قرار داشت. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. با گفته منابع محلی میمنه، وضعیت در مرکز ولایت فاریاب در چند روز گذشته متشنج بود و این شهر در محاصره معترضان قرار داشت. درگیری ها از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و طبق گزارشات رسیده یکی از نیروهای طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها همچنین به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن 2 شهروند دیگر منجر شده است. تنش و درگیری در میمنه روز پنجشنبه پس از بازداشت مخدوم محمد عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک تبار طالبان آغاز شد. هواداران مخدوم محمد عالم ربانی اعتراضات خیش را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال افغانستان آغاز کردند و شهر میمنه حالت نظامی به خود گرفت. شماری از این معترضان که به 1000 نفر می رسید با سلاح‌های سبک و سنگین به جاده‌های شهر میمنه برآمده و خواهان آزادی بیدرنگ ملا مخدوم محمد عالم ربانی شدند. معترضان بازداشت مخدوم عالم را حرکت قومی از سوی طالبان برشمردند. پس از یک روز اعتراضات و آشوب که منجر به بسته شدن بازارهای شهر میمنه شد، اعتراضات در روزهای بعد هم ادامه یافت. ملا مخدوم محمد عالم ربانی یکی از فرماندهان ارشد طالبان در ولایت شمال افغانستان است که در دوره حکومت قبلی طالبان به نیروهای طالبان پیوسته بود. در زمان حکومت پیشین افغانستان، ملا مخدوم محمد عالم ربانی به عنوان مسئول نظامی طالبان در شمال افغانستان و والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب فعالیت داشت و تمام نیروهای طالبان در ولایت فاریاب از او دستور می‌گرفتند. ملا مخدوم محمد عالم ربانی که از قوم ازبک است و تجربه 25 ساله در صف طالبان دارد، با سقوط حکومت جمهوری به ولایات جوزجان و سرپل رفته و با نیروهایش در آنجاها مستقر شد. ملا مخدوم عالم در روزهای نخست حکومت طالبان از سوی کابینه طالبان به عنوان والی سرپل گماشته شد، اما پس از یک ماه از این سمت برکنار شد و در همان روزهای اول شایعات مبنی بر بازداشت شدن او به گوش می رسید، تا اینکه او در روز چهارشنبه 22 جدی در ولایت بلخ از سوی استخبارات طالبان بازداشت گردید. در همین حال انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان، گفته است که مخدوم عالم فرمانده ازبک تبار این گروه با اتهام آدمربایی بازداشت و به کابل منتقل شده است. به گفته سمنگانی این اتهام در حال پیگیری است.
مخدوم عالم 2 روز پیش سوی ارگان‌های کشفی و عدلی به ولایت بلخ خواسته شده بود تا آنجا مورد بازجویی قرار بگیرند. آنها امروز به کابل آمدند تا در مورد که آنها باید پاسخ ارائه بکنند در کابل حضور دارند. شاید به ارگانهای کشفی بعضی شواهد به دست آمده بود که نشان میداد گویا آنها در یک مورد اختطاف دخیل بوده باشند. به اساس آن ارگانهای کشفی و عدلی لازم دیدند تا آنها را جلب بکنند و در آن مورد از آنها بازپرس بکنند. این موضوع هنوز تحت پیگیری هست و همه تحقیقات نهایی نشده، بنابراین پیش از پیش قضاوت نمیتانیم. البته ارگانهای کشفی و عدلی با تمام توان تلاش دارند تا به یک نتیجه برسند. اکنون وضعیت در فاریاب نرمال است، وضعیت کاملا کنترل است، چون بازجویی یک مسئول برحال یا پیشین دولتی در گذشته ها به خصوص در دوره به اصطلاح جمهوری معمول نبود و بلکه کسانی که باید بازجویی می شدند فوق العاده امتیاز می گرفتند، رتبه ها می گرفتند. بعضی مردم با این برخورد امتیازی عادت گرفته بودند، بنابراین شاید بازجویی مختوم سبی عالم برای آنها چیزی ناشنا معلوم میشد، اما چون امارت اسلامی باور بر یک عدالت کلی دارد، بنابراین حق دارد که هر کسی را که مورد یک اتهام قرار میگیره و در آن مورد چیزی اسناد وجود داشته باشه بازجویی بکند. اکنون الحمدلله مشکل حل شده و چالشی وجود ندارد.
اظهارات معاون سخنگوی طالبان را در مورد بازداشت مخدوم عالم شنیدیم. ازبک ها گرایش های قومی را دلیل دستگیری این فرمانده طالبان می دانند. نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در واکنش به بازداشت مخدوم عالم از فرماندهان ازبک تبار طالبان گفته است که اگر عالم از بند رها نشود علیه طالبان قیام ملی آغاز خواهد شد. قیصاری از طالبان خواست هرچه زودتر برای رهایی مخدوم عالم اقدام کنند. این در حالی است که سمنگانی معاون سخنگوی طالبان دستگیری مخدوم عالم به علت گرایش‌های قومی را رد کرده است.
نسبت دادن هر قضیه به قوم و یا دادن رنگ قومی به قضیه فکر میکنم به یک رواج در افغانستان تبدیل شده، بخصوص حلقات مخصوصی که بسیاریشان کنون در خارج از افغانستان نشستند کوشش میکنند با این گونه کارها هنوز تفرقه بین افغانها ایجاد بکنند و به اغراض شومیشان برسند. از این هیچ گونه ربط به قوم نداره و بازجویی یک شخص به معنای اهانت به یک قوم هرگز شده نمیتانه، بلکه هر کسی از هر قومی بوده باشه و با هر سابقه و رتبه بوده باشه باید به بازجویی حاضر شود و مختوم سب عالم هم خودشان به ذات خود برای این بازجویی حاضر شدند. آنها خواسته شده بودند، آنها خودشان حاضر شدند و بسیاری مردمی که آنها به شهر برآمده بودند و به گونه اعتراض، آنها شاید اعضای امارت اسلامی هم نبودند بلکه مردم عادی و ملکی بودند که در برابر این قضیه واکنش نشان میدادند. چون که گفتم شاید آنها عادت داشتند با این موضوع که یک شخص یا یک مسئول دولتی هم مورد بازجویی قرار بگیرد، اما در کل باید بگیم که این رنگ دادن این موضوع به قومیت اصلا نامناسب هست و بسیار دور از واقعیت هاست.
اظهارات انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را شنیدیم که بازداشت مخدوم عالم را به علت گرایشات قومی رد کرده است. از سید نورالله راقی کارشناس سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان پرسیدیم که علت تنش‌های به وجود آمده میان طالبان را چگونه ارزیابی می‌کند و تا چه میزان دلایل قومی را سبب بروز این حوادث میداند.
نزاع فاریاب نزاع منحصر به طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست و این نزاع میان تمام مردم افغانستان و طالبان است که در اثر تراکمی از اعمال طالبان در حق مردم افغانستان این نزاع آغازش از فاریاب شده است. این نزاع دلایل مختلف داره. یکی از آن تأسیس و یا تشکیل اداره تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی طالبان است که به حذف فیزیکی و فرهنگی دیگر اقوام و گروه ها در افغانستان دست زدند و بانوان که 50% افغانستان را تشکیل می دهند اینها کاملا از بدنه این نظام حذف شدند و این در واقع پاکسازی ادارات دولتی از وجود دیگر اقوام شامل تنها کابل نمی شود بلکه تمام شهرستان ها و ولایت های افغانستان فرا گرفته است و در واقع عکس العمل شدیدی مردم در پی داشته است. شما شاهد کوچ های اجباری هستین که در واقع رسانه های مختلف گزارش از او را پخش کردند و نشر کردند. این کوچ های اجباری از دایکندی گرفته تا جوزجان تا قندوز تا دیگر مناطق افغانستان همه و همه اقوام دیگر را هدف قرار می دهد. اقوام کوچ داده می شوند، زمین هایشان به افراد و اتباع طالبان توزیع می شوند. و از طرف دیگر شما در جریان هستین که فقری گسترده در واقع با آمدن اداره طالبان افغانستان را فرا گرفته است و فقر از در افغانستان که مردمش 50% یا بیشتر از 50% مردم قبل از طالبان زیر خط فقر قرار داشتند، این موضوع به 97% رسیده که در تاریخ دنیا مثیل نداره و در تاریخ دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است. امروز 24 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک های عاجل جهانی نیاز دارند و حتی کمک های عاجل جهانی را وقتی که میان توزیع می شوند در همین کمک ها هم تبعیض صورت می گیره. در ولایت هایی که مثل ولایت ننگرهار 3 بار کمک ها توزیع می شوند و در ولایت مثل بامیان 2 بار. شما اشراف دارید که در افغانستان همواره نظام متمرکز حاکمیت داشته و همین تمرکز قدرت هم باعث فساد در افغانستان، باعث فروریزی ها و باعث ساختار شکنی ها و فاجعه های پی در پی در افغانستان شده است و همواره هم تلاش برای کسب قدرت، سوء استفاده از قدرت و حفظ قدرت فساد آور هست و باعث این چنین فاجعه ها در دنیا هم شده و در افغانستان بارها ما شاهد تکرار این موضوع هستیم. متاسفانه طالبان هم مثل دیگر سردمداران افغانستان، مثل دیگر کسانی که در افغانستان از طریق جنگ و از طریق غصب قدرت به قدرت رسیدند، مثل دیگر ها هیچ وقت آماده توزیع قدرت، آماده ای که بیاین در یک روند مشروع قدرت نهادی نبسازند و در واقع ساختار قدرت بشکنند و یک ساختار غیر متمرکز، یک ساختار همشمول، یک ساختاری که تمام مردم خود در او ببینند. متاسفانه این استعداد هم در طالبان دیده نمی شود و با آمدن و آوردن افراد اشخاصی مثل آقای حنفی که شما به او اشاره کردین این مشکل حل نمی شود. حتی آقای حنفی که امروز آمده به نمایندگی از یک قوم بزرگی و شریف ازبک در کابینه طالبان حضور داره، ما دعوتش شنیدم مردم فاریاب به خیشتنداری دعوت کرد، ولی میگه که ما به سردمداران امارت اسلامی مشوره دادیم. یعنی خود شریکی حتی نظام نمیدانه که بگه من تصمیم گرفتیم، ما جزی از تصمیم گیرندگان هستیم، ما این فیصله را کردیم، بلکه میگه من مشوره دادیم، مثل ازی که یک کسی کاملا بی‌غرض میآید خارج از نظام، یک موی سفید یک مشوره را تقدیم نظام میکنه. بنابراین این میرسانه که مشکل قدرت در افغانستان با سهم دادن 1 و 2 و 3 و 10 حل نمیشود. مشکل قدرت میتواند سیشهی و ساختاری حل بشه که طالبان به هیچ وجه نه استعدادی از او را دارند و نه ما آمادگی ای تغییر نظام دارند.
اظهارات سید نورالله راقی دیپلمات سابق افغانستان را شنیدم که تأکید داشت نزاع صورت گرفته در فاریاب تنها نزاع طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست، بلکه نزاع میان مردم افغانستان و طالبان است که از فاریاب آغاز شده و آن هم در نتیجه اعمال طالبان در برابر مردم است. اما عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت طالبان هم که بعد از نزاع به وجود آمده در فاریاب در جمع مردم شهر میمنه صحبت میکرد، هر گونه تظاهرات را مخالف شریعت اعلام کرد و گفت کسانی که قصد ایستادگی در مقابل شریعت و حکومت طالبان را داشته باشند سرکوب خواهند شد.
هر کس که باشه، خواهی که ازبک باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، مجاهد باشه، حاکم باشه، وزیر باشه، رئیس باشه، قانون از هیچ کس مستثنا نیست، از قانون هیچ کس مسئول نیست، از شریعت هیچ کس مسئول نیست، باید شریعت به سر او تطبیق شود. به این مسئله مردم باید تو کار نداشته باشه. این مردم یک روز دو روز میشه که اینجا تظاهرات هسته و حله حله هسته و جار جنجال هسته. شما مردم قدر ای امنیت باید که بدانین خو بفهمین که به شما مردم چقدر سختی ها گذشت، چقدر مشکل ها گذشت. این تظاهرات قانون اسلامی نیست، این علمای کرام است، این دموکراسی و همه جمهوریت و همه غربی ها این کار را جور کرده. اگر کدام گپ داره باید خب بیایی به همراه مسئولین ولایت و همراه کلانا و همراه وزرا و همراه حاکمایتان مشوره کنین، مشکلات به تفاهم حل کنین، نکنین خودگه یک اختشاش دیگر را بندازین، یک ناامنی دیگر را. شما محاسن سفیدار را میگم، ملت را میگم، همه که مردم کسبکار هسته، اینجا دکاندار هسته، تجار هسته، این مسئله را از دماغتان بیرون کنین. خب ما با تظاهرات کدام کار میکنیم؟ با ملت دیگه ای کاریتان بمانه خود دیگه. من میفهمم خب هوشیار مردم این کار را نمیکنه، لیکن یک تعداد مردم غرض، اهل غرض که مثل سابقه همین اتفاقه و قوم پرستی و نجات پرستی و زبان پرستی را به وجود همون هسته در ما بین مردم داخل میشه و این کار را انجام میده. ما نمیمانیم که این 20 سال زحمت ما را اهل غرض بر هم بزنه.
اظهارات سرپرست وزارت زراعت طالبان را شنیدم که تاکید داشت هر کسی در مقابل حکومت طالبان قصد ایستادگی داشته باشد سرکوب خواهد شد. همچنین پیشتر شنیدم که سخنگوی طالبان تاکید داشت که علت بازداشت مخدوم عالم به خاطر تبار قومی او نبوده است. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که این اظهارات مقامات طالبان را چگونه ارزیابی میکند و از نگاه او چه عوامل باعث شده تا میان طالبان در فاریاب چنین برخورد صورت بگیرد.
از به حضورتان که اون چی که در میمنه اتفاق افتاد نشانگر این هست که در واقع سلطه طالبان بر ولایت های مختلف و بر مناطق مختلف افغانستان آنگونه که خودشان میگویند یک سلطه همه جانبه و اقتدارگرا نیست، بلکه با وقایعی که ممکن هست اتفاق بیفته به سرعت قابل به چالش کشیدن هست و طالبان هنوز نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای جلب اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند. خب از طرفی طالبان از ابتدا هم متهم بودند به اینکه یک گروه قومی هستند. مجموعه های مختلفی که در گروه طالبان حضور داشتند علارغم تفاوت های مبنایی هم از نظر فکری و هم از نظر کلامی تنها با عنصر قومیت در گروه طالبان گرد آمده بودند و برخی از چهره های غیر پشتون به ندرت در میان اینها دیده می شد. بنابراین این اتهام از ابتدا هم نسبت به طالبان وارد بود و الان هم وقایع فاریاب در واقع با چنین اتهامی به طالبان داده میشه. متحضر هستید که در اواخر دوره های اشرف غنی والی رکای غنی برای فاریاب مقرر کرده بود و اون والی باز متهم بود به همکاری با طالبان، از سوی مردم فاریاب پذیرفته نشد و تحسن تا جایی ادامه پیدا کرد که کابل والی منصوب شده را به کابل فراخواند و به جای دیگری فرستاد و مردم فاریاب در این قسمت حساسیت هایی دارن که این حساسیت هایشان سابقه دار هست. بر این طالبان به نظر میرسه که یک تصفیه قومی را در سطح حاکمیت در فاریاب آغاز کرده بودند و این باعث شده بود که افکار عمومی در فاریاب متشنج شود. همانطوری که آقای سمنگانی گفت اکثر اعتراض کنندگان اعضای امارت نبودند بلکه مردم عادی بودند، اما نیروهای مرتبط با امارت و کسانی که سالها در سطح امارت هم جنگیده بودند در کنار این نیروها قرار داشتند و عملا اونها بودند که مردم را به سمت مقاومت در برابر دستگیری فرماندهشان فرا می‌خواندند. این یک چالش درونی در داخل امارت هم هست، یعنی علاوه بر اینکه افکار عمومی علیه طالبان تحریک شده هست و بی‌اعتماد هستند، این بی‌اعتمادی در میان نیروهای خود طالبان هم وجود دارد. از طرفی هرچند که سخنان آقای سمنگانی در مورد اینکه مقامات رسمی حکومت اگر جرمی مرتکب شده باشند باید پاسخگو باشند، این حرف در اصل حرف بسیار خوبی است و این اتفاق اگر همیشه میافتاد و در حکومت‌های پیشین هم میافتاد ما شاهد اون هم فساد نبودیم. آقای مخدوم عالم با یکی از پرشناس‌ترین فرماندهان طالبان در طی سال‌های گذشته در شمال افغانستان بوده و ایشان اگر جرمی هم مرتکب شده این جرم در زمان در واقع قبل از حاکمیت طالبان بوده. طالبان در طول اون سالها هیچ گاه هیچ یک از افراد و فرماندهان خودشان را به دلیل اتهام و جنایت یا اتهام دیگر مورد بازخواست قرار ندادن. این که الان به صورت گزینشی این اتفاق میفته، این یک مقدار جای سوال دارد. چهره‌های زیادی از میان طالبان هستند که متهم هستند به اقدامات غیر انسانی یا تجاوز به حقوق مردم و شهروندان. مشخصا چهره‌های غیر پشتون از سوی طالبان در اولویت دستگیری قرار گرفتن، به نظر میرسه که صحت ادعاهای آقای سمنگانی را به شدت با چالش مواجه میکنه.
بعد از نزاع صورت گرفته در فاریاب، سمنگانی معاون سخنگوی طالبان تاکید کرد که طالبان بر تمام افغانستان سیطره دارد و این گروه دیگر اجازه قدرت‌های جزیره‌ای را به کسی نخواهد داد.
امارات اسلامی افغانستان یک سیطره کامل در کل کشور دارد و نمیخواد که در آینده دوباره زمینه برای ملوک و طوایفی فراهم شود، جزایر قدرت به میان بیاید. لذا برای حاکمیت نظام به تمام معنا تلاش میکنه، به هیچ کسی اجازه نمیدهد که از فرصت استفاده بکند. چنانه که ما میگوییم باید عدالت تامین شود و بسیاری منتقدان امارات اسلامی هم به این باورند که باید عدالت اجتماعی تامین شود. یک جزء تامین عدالت این هم هست که هر کسی خواه از هر قومی بوده باشه و خواه در صف امارت اسلامی بوده باشه و خواه به هر رتبه‌ای بوده باشه، باید به بازجویی و به جوابگویی حاضر بوده باشه. انشالله مشکل بزرگی نیست. فکر میکنم این قضیه بزرگ نمایی میشه.
اظهارات سخنگوی طالبان را شنیدیم که تاکید داشت طالبان دیگر اجازه هیچ گونه تنش و حرکت های فرقه گرایانه را نخواهند داد. در ادامه از موسوی مبلغ پرسیدیم که طالبان در این مدتی که از حکومت آنها سپری شده، آیا موفق به جذب افکار عمومی شدند؟
متاسفانه طالبان در طول چند ماه حاکمیت خودشان نتوانستند به سمت حرکت بکنند که افکار عمومی را با خودشان همراه بسازند و اعتماد عمومی را مبنی بر این که حضور آنها در حاکمیت آنها در افغانستان غیر قومی خواهد بود و مبتنی بر ارزش‌ها خواهد بود، چنین اعتمادی را نتوانستند ایجاد بکنند. نحوه عملکرد آنها به این شکل بوده که کاملا همه را به حاشیه بردند و جز کسانی که رسما عضو طالبان بودند به کسی دیگری موقعیت قائل نشدند. در میان کسانی که رسما عضو طالبان هم بودند، باز هم بالغ بر 95% و بیش از اون از کسانی هستند که از یک قوم هستند، یعنی موقعیت های اداری و حکومتی و تصمیم گیری در اختیار اونها قرار گرفته، بقیه همه به حاشیه رفتن. همه اینها باعث شده که ما انتظار داشته باشیم در واقع شرایط به گونه‌ای پیش برود که طالبان با یک فروپاشی از درون مواجه باشند. پس اعتراضات در واقع بستر اعتراضات بسیار آباده است و اگر طالبان اندکی به این وضعیت ادامه بدهند و بهانه های لازم را برای مردم ایجاد بکنند، من فکر میکنم که اتفاقی که در فاریاب افتاد در ولایت های دیگر هم به سرعت قابل اتفاق افتادن هست و اینها متاسفانه باعث میشه که این بدنه متشتت و غیر همگون طالبان را به دسته های مختلفی تقسیم کنه که این دسته های مختلف هر کدام پرچم جدیدی را به دست بگیرن و راه جدیدی را برن. ببین، ما حرف از مقاومت در واقع ضد طالب الان نمیزنیم، اون سر جای خودش باقی بماند. حرف ما این هست که کسانی که الان با خود طالب هماهنگ هستند و با طالب همکار بودند، اینها نسبت به عملکرد رهبران طالبان بی‌اعتماد شدند و امکان فروپاشی از درون توسط اینها وجود دارد. هر کدام اینها ممکن است که راه جدیدی و مسیر جدیدی را طی بگیرند. نقش استخبارات منطقه‌ای، استخبارات کشورهایی که در افغانستان حضور دارند و تأثیر دارن، هم در تعمیق این شکاف را نباید نادیده گرفت. دستهایی در کار هست برای اینکه این عمق این شکاف ها عمیق‌تر شود و در نتیجه طالبان با یک چند دستگی در واقع کشور را به سمت یک بحران جدید هدایت بکنند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم دنبال کنید. تشکر میکنیم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین. تا کنکاشی دیگر، شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم، آخرش راهی نموندم من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفس فرید، چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینک، شدی تو جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است، چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، بنده قاسم موحد هستم با تقدیم آخرین بخش از خبرهای امروز رادیو دری. به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمع از مداحان اهل بیت علیهم السلام با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد. این دیدار با رعایت دستورالعمل‌های صحیح روز یکشنبه 23 جنوری به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و تعدادی از مداحان در ابتدای این مراسم به مدیحه سرایی خواهند پرداخت. یکشنبه 23 جنوری 2022 برابر با 20 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می روند و روز تولد ایشان در ایران به عنوان روز مادر و زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل می شود. خطیب نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی ایران نقشه راه همکاری با دیگر کشورها را بر مبنای منافع ملی خود طراحی می کند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین افزود این گونه رزمایش های مشترک می تواند در ارتقای سطح امنیت منطقه نقش ایفا کند و نشان دهنده تحولات مهم در آینده منطقه باشد. ابو ترابی فرد با بیان این که هزاره سوم از نگاه نظریه پردازان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هزاره آسیاست تصریح کرد. قاره آسیا با داشتن بالاترین جمعیت در کره خاکی از جایگاه ممتاز و برجسته‌ای برخوردار است. خطیب نماز جمعه تهران همچنین به ظرفیت‌های انرژی در قاره آسیا اشاره کرد و گفت امروز این قاره به عنوان قطب تولید مصرف انرژی در جهان جایگاه تعیین کننده‌ای دارد. ابو ترابی فرد همچنین با یادآوری سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به روسیه افزود تحکیم روابط با این کشور همسایه در چارچوب مصالح و منافع ملی برای کشور ایران که امروز در جایگاه قدرت بوده و 14 دهه مقابل زورگویان ایستاده است می تواند در ارتقای امنیت منطقه نیز ایفای نقش کند. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد تجربه مقابله ایران با سلطه امریکا می تواند پشتوانه همکاری ایران، روسیه و چین برای ارتقاء امنیت آسیا باشد. وزارت خارجه نروژ ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان از دیدار نمایندگان طالبان با نمایندگان جامعه مدنی افغان و کشورهای غربی خبر داد. آنکرن هاویتفلدت وزیر خارجه نروژ امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد نروژ درباره اوضاع انسانی وخیم در افغانستان که میلیون ها نفر با یک فاجعه انسانی در سطح گسترده مواجهند به شدت نگران است. در این بیانیه گفته شده است برای آنکه بتوان در افغانستان به مردم کمک کرد ضروری است که هم جامعه بین المللی و هم افغانهای از تبارهای مختلف این جامعه در گفتگو با طالبان متعهد شوند. قرار است هیئتی از طالبان در چارچوب نخستین سفر خود به غرب از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان به نروژ سفر کند تا گفتگوهای درباره اوضاع انسانی ناگوار در افغانستان و حقوق بشر داشته باشد. این هیئت از 23 تا 25 جنوری در اسلو خواهد بود. در آنجا نمایندگان طالبان با نمایندگان مقامات نروژ، کشورهای متحد، اعضای جامعه مدنی، آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو خواهند کرد. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور از طرف آمریکا را مجازات جمعی افغانها دانست. سراج الدین حقانی اعلام کرد پافشاری جهان برای برسمیت نشناختن دولت طالبان در افغانستان و مسدود کردن دارایی های این کشور از طرف امریکا باعث رنج و سختی افغانها شده است. سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان اتهامات مربوط به رهبری گروه تروریستی حقانی را رد کرد و گفت هدف آن ایجاد تفرقه بود است که محقق نخواهد شد. واشنگتن گروه تروریستی حقانی را در لیست خطرناکترین گروه‌های تروریستی جهان قرار داده است. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در نشستی یک روزه با عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت مسدود شدن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص دولت آن کشور واکنش نشان داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 2 روز قبل در یک نشست خبری از تصمیم خود درباره خروج از افغانستان دفاع کرده و گفت افغانستان گورستان امپراتوری ها بوده است. بایدن همچنین گفت متحد کردن افغانستان تحت یک دولت ممکن نیست. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در پیامی از طریق توییتر در واکنش به اظهارات جو بایدن گفت متجاوزان برای بقای خود به ایجاد نفاق دامن می‌زنند. عبدالقهار بلخی گفت مردم افغانستان بر اساس مشترکات عقیده اسلامی و افتخارات تاریخی متجاوزان را شکست دادند و همکنون در جهت تبدیل شدن به یک ملت قدرتمند گام های محکم برمی دارن. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان از کشته شدن 8 مخالف مسلح طالبان در شمال این کشور خبر داد. لطف الله حبیبی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان گفت این 8 عضو مخالف طالبان دیشب در ولسوالی کشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان کشته شدند. در این عملیات سلاح و مهمات هم کشف شده است. مخالفان طالبان در افغانستان به رهبری احمد مسعود تا کنون درباره کشته شدن این افراد اظهار نظر نکردند. بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان تا کنون 36 دستگاه خودپردازی پول ATM را در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل فعال کرده است. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز جمعه اعلام کرد در آینده تمامی دستگاه‌های ATM در این کشور فعال خواهد شد. صابر مومن افزود دولت طالبان در صدد است تا خدمات بانکی خوب به مردم ارائه کند. مذاکره کننده ارشد ایران و هماهنگ کننده کمیسیون برجام در مذاکرات ویانا دیدار و گفتگو کردند. آنریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون برجام روز جمعه پس از دیدار شرکای برجام بدون ایران با نمایندگان آمریکا با نماینده آمریکا با علی باقری کریم مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش نماینده روسیه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در ویانا نیز روز جمعه درباره مسائل باقی مانده در مذاکرات ویانا دیدار و گفتگو کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در صفحه توییترش نوشت همکاران غربی همان طور که به طور علنی هم این کار را کردند بر ضرورت نهایی سازی مذاکرات در اسرع وقت تاکید کردند. روسیه هم این ضرورت را احساس می‌کند اما مخالف ضرب العجل‌های ساختگی است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از دوشنبه 27 دسامبر 2021 آغاز شده و همچنان ادامه دارد به اذعان هیئت‌های مذاکره کننده پیشرفت‌هایی داشته است. راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و ارائه تضمین‌هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات ویانا است. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب میرسیم به پایان مجموعه خبرهای امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضمن خداحافظی از حضور شما برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. خداوند نگهدارتان.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. زیرا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت و حالا فرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست وجود نداره. خب دشمنان ما در رزم آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه راست میگن، تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد می شد تأثیرات مهمی رو اونا می گذاشت. لیکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره، ولی فشار اونا کار خودشون رو کردن. دشمن همه ی تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه محاسبه غلطی است، یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره. این دفعه هم قطعاً شکست خواهند خورد، بر این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن. دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن. لیکن اینها نمیفهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. ان شاءالله از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. به انتهای برنامه‌ها رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. مراقب سلامتیتان باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شیده، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره،
قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.